امروز شنبه هفته تیر 99 و جلسه اول تفسیر آموزشی در تابستان 99 در خدمت دوستان حاضر به معصومی قوم هستیم با جلد دوم تفسیر آموزشی، یعنی جزء دوم قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آله محمد و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. وحدنا بمولانا لمختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. رب ادخلی مدخل صدقی و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطانا نصیرا. خدا متعال انشاءالله به همه ما توفیق بده در طریق فهم کلام خودش، انس با قرآن کریم و عمل به دستورات قرآن قدم برداریم تا پایان عمر انشاءالله. عرض تشکر از رفقایی که کلاس تفسیر آموزشی رو انتخاب کردن، انشاءالله پیگیرن که بشه یه کار خوب انشاءالله قرآنی و ادبی به یاری خدای متعال انجام بشه. من چند تا مطلب رو به عنوان مقدمه جلسه اول عرض میکنم، یادداشت کردم خدمتتون بگم. اول معرفی کتاب و نویسنده به صورت مختصر و نکات مقدماتی. تفسیر قرآن به لطف خدا درس رسمی حوزات ما شد بعد از انقلاب و این رو مدیون امام شهدا و خون پاک شهدا هستیم و تذکرات فراوان رهبر معظم و تاکیداتشون بر مقوله تفسیر قرآن. و در زمان شاه محروم بودیم ای بسا از این مباحث مربوط به تفسیر، اما الان یک فراگیری وجود داره در زمینه تفسیر قرآن در حوزه درساش طراحی شده. کتاب تذکار وحی برای سطح مقدمات طراحی شده، 15 جزء قرآن رو مصوب کردن که طلبه تفسیرش ببینه و البته 15 جزء دیگر هم باید خودش بعداً حتما کار بکنه. در حوزه در علوم مختلف تلاش کردن یه جایی بذارن برای اینکه طلبه کل اون علمو ببینه. در فقه یه بار کل شرح لمعه، در اصول یه بار کل اصول مرحوم مظفر، اما برای تفسیر قرآن که طلبه کل قرآن رو تفسیرش رو کار بکنه این یه نقصی بود سابقا، ولی الان چند ساله که این قانون شده، کتابش الحمدلله نوشته شده، ولی کمبودهایی هست که حالا در ادامه عرض میکنم که وقت رسالت های ما رو نشون میده که چقدر رسالت ما نسبت به تفسیر سنگینه. گاهی ما برای فهم هر کلامی و کلام هر کسی ساعت ها و روزها میبینید وقت میذاریم، ولی برای کلام خدا که فضل القرآن علی سایر الکلام که فضل الله علی خلقه، فضل قرآن بر هر کلام دیگری مثل فضیلت خود خدای متعال بر مخلوقاته، برای این میبینید که وقت شایسته رو نمیذاریم. و طبعا عمرمون برکت نمیکنه، زندگیم طلبگیمون برکت نمیکنه، مالمون برکت نداره و برکت نمیاد تو زندگی. باید برای قرآن وقت ویژه گذاشت و کار ویژه کرد. دو کتاب درسی برای حوزه نوشته شده است برای مقدمات، یکی همون تذکار وحی که معرفی کردم، یکی این کار تفسیر آموزشی هست از استاد سید محمد رضا صفوی که به همین مناسبت باید عرض میکنم ایشون کسیست که حوزه بهش اعتماد کرده که برای حوزه کتاب درسی بنویسه. این خیلی نکته مهمیه. حوزه به هر کسی معمولا اعتماد نمیکنه که کتاب درسی برای طلبه بنویسه. باید شخص ملا باشه، توانمند باشه، روش نگارش کتب آموزشی رو بدونه. خوشبختانه ایشون آدم توانمندی است و این کاری که انجام شده که مطلع شدم تا جلد دهش بیرون اومده، یعنی همین هفته قراره که جلد دهش رو، نه و دهش رو عرضه کنن. در بوستان کتاب یه کاریست که تو مقدمهش هم آمده. حالا ما بعضی دوستان از پارسال تابستون شروع کردیم میشناسن، ولی تعدادی از دوستان هم هستن که این اثر رو شاید اونگونه که باید نمیشناسن. مختصرا معرفی کنم، این کار در صدد این هست که 14 جزء قرآن رو به صورت آموزشی به طلبه یاد بده. 14 جزء، هر یعنی تفسیر ترتیبی قرآن از ابتدای سوره حمد میاد تا سوره ابراهیم علیه السلام، و سوره هجر بله دیگه تا آخر سوره 15 قرآن میشه. این 14 جزء قرآن هر جزءش تو یه جلده، هر جزءش تو یه جلده، و دو جلد اولش بیشتر روی کرده صرف، کلمه شناسی، لغت، واژه، بیشتر روی کردش اینه، نه اینکه نحو هیچی، بلاغت هیچی، اصول هیچی، نه اینطوری نی. بقیه چیزا هم استفاده میکنه، خیلی اسمشو نمیبره، یعنی آهسته آهسته طلبه رو ملا بار میاره، گاهی اوقات مطلبش رو یاد میگیره اینجا ولی نمیدونه اسمش چیه، بعد میره تو اصول میگه آها این مطلبی که اونجا ما میخوندیم این بود، یا این مطلبی که تو نحو به ما گفتن این بود، یا این مطلبی که تو بلاغت به ما دارن یاد میدن این بود، تازه متوجه میشه. دو جلد اول بیشتر روی کرد، یعنی دو جزء اول بیشتر روی کرد صرف و لغت، جلد 3 و 4 بیشتر روی کرد نحو و ساختارشناسی داره، ولی همچنان لغت و کلمه شناسی هم داشت هست. جلد 5 و 6 یعنی جزء 5 و 6 بیشتر بلاغته. جلد 7 و 8 بیشتر تفسیر قرآن به قرآن، روشش و همچنین اصول و فقه، چون آیات جزء 7 و 8 آیات فقهی زیاد داره. سوره حالا سوره مائده، سوره انعام، اینا اینطوره. جلد 9 و 10 که به تازگی در آمده تفسیر رواییه، ما اگه روایت دیدیم نسبتش با آیه چطوره، فهمش چطوره، که مباحث بسیار مهمی است و مورد علاقه طلبه هم هست. جلد 11 تا 14 یعنی 4 جلد پایانی تفسیر جامعه، یعنی ما برای فهم یه آیه چطور از همه چیز استفاده بکنیم یا آیه رو بتونیم فهم بکنیم. و جلد 1 تا 5 ویراست دوم شده، یعنی الان رفقا از بوستان کتاب اگه میخوان کتاب رو تهیه بکنن بایستی برن اونجا و دقت بکنن که نوشته باشه روش ویرایش دوم. حالا این که من دارم چاپ 7 الان چاپ های بعدیش هم حتما دارم. و محضرتون پس جلد 1 تا 5 ویرایش دوم شده. در نرم افزار شذره طوبای نور خاطرم هست 5 جلدش اونجا آمده که ویراست قدیمه، به کار ما نمیاد. و بعضی از رفقام گفتن خود سایت بوستان کتاب این کتاب‌ها رو، همین ویرایش جدیدش رو به صورت الکترونیک می‌فروشه. حالا دیگه اینا رو من بلد نیستم واقعش این تیکه کار رو، اگر کسی خواست مراجعه بکنه اگه تونست تهیه بکنه. و به هر حال کتاب رو حتما عزیزان اگر ندارن برای فردا تهیه بفرمایند. آقای صفوی هم همونطور که عرض کردن نویسنده، تنها نویسنده تفسیر آموزشی است و با آقای نجارزادگان 2 نفری کتاب تذکار وحی رو نوشتن. پس این که عرض کردم حوزه به ایشون اعتماد کرده به عنوانی که کتاب درسی برای طلبه بنویسه، به من اصرار دادم طلبه حتما تو کتب علمی اول حوزه رو مد نظر قرار بده، جای دیگه نره، حوزه براش مهم باشه، کتابای درسی و حوزه براش مهم باشه. و ایشون قبل از این کارشون یک بار ترجمه کل قرآن رو مبتنی بر تفسیر المیزان نوشتن که من تو بعضی از آیات مثلا شاید 50 تا ترجمه رو تطبیقی کار کردم، این ترجمه به نظرم فعلا بهترینه، ترجمه مبسوط تفسیری، ترجمه تفسیری بهش میگن. و اینجا ایشون تو ابتدای هر درس ترجمه تحت اللفظی رو هم اوورده که حاکی از اینه که قلمش تو هر دو حوزه قویه، یعنی هم میتونه ترجمه مبسوط بنویسه هم ترجمه تفسیری تحت اللفظی بنویسه. این کتابا هر کدوم 32 درسه، یعنی هر کدوم از این کتابا 32 درس و هر جزء قرآن 40 صفحه است. لذا بین 8 تا 11 سطر از قرآن در هر درس این کتاب بیان شده. این نکاتی در مورد کتاب و نویسن. مطلب دوم جان، هر جزء بر هر جزء قرآن 20 صفحه است. هر جزء قرآن 20 صفحه است، ببخشید. مطالعه خب یه نکاتی رو من عرض بکنم از مقدمه کتاب که نکات مهمیه و اونم این هستش که ایشون اووردن که چند تا تذکر مهمه تو مقدمه عرض میکنم. صفحه 18 کتاب اواخر صفحه تذکر نوشتن ترجمه آیات، ترجمه آیات که ابتدای هر درس مثلا این یه آیه رو فرض کنیم میاد ترجمه آیه رو قطعه قطعه کرده و جلوش ترجمه تحت لفظی نوشته. نوشته که ترجمه آیات ترجمه لفظ به لفظ و به تعبیر دیگر ترجمه تحت لفظی است، از آن رو که از اهداف این مجموعه تفسیری فراگیری ترجمه دقیق آیات است و ترجمه لفظ به لفظ در این خصوص کارآمدتر است، این سبک گزینه شد، هر چند نارسایی هایی دارد. این نارسایی ها رو ایشون کجا میگیره؟ بعدن تفسیر آیه رو می‌نویسه دیگه. پس شما ابتدا وقتی آیات رو میخونید اولا باید تلاش کنید اول یه کاغذ آشیش، روش کار رو هم دارم میگه، یه کاغذ آشیش میذارید رو این ترجمه تحت لفظی، آیه رو میخونید، تلاش میکنید با دانسته های خودتون آیه رو دقیق معنا کنید. ما یه معضلی داریم، معضل عدم توجه به حرف به حرف. ببین تو حوزه برای چی مغنیات میدن؟ مغنی انتهای ادبیات عرب تو حوزه. چرا مغنی؟ مغنی حرف به حرف مو رو از ماس میکشه. این حرف دقیقا معناش چیه؟ در این آیه معنیش چیه؟ در اون آیه. پس ما باید فهممون به عنوان یه طلبه از قرآن فهم چی باشه؟ حرف به حرف باید باشه. ما باید جراحی بکنیم متن آیات رو، که اگر این کار رو نکنیم دوچار آسیب هایی میشیم که از ما. بعد هر عبارتی رو معنا میکنید نگاه کنید ایشون چی معنا کرده و روی چیزایی باید حساس شید. مثلا آیه 142 بقره اول جزء 2، سیقول السفهاء من الناس، معنا کرده الان سیقولو یعنی چه؟ به زودی چی؟ خواهند گفت، این خواهند برای آینده است. از سفهاء یعنی کم خردان، نابخردان، منم ناسه از مردم. نگاه میکنید ایشون نوشته زودا که بگویند کمخردان از این مردم. الان شما رو کلمه چی حساس شید؟ این از کجا اومد؟ از کجا اومد؟ الفلام و عهد مثلا حضوری یا عهد ذهنی یا ذکری اگر تو آیات قبلی باشه. ببین پس اینجا با یه کلمه این داره چی رو معنا میکنه؟ الف لام، چیزی که گاهی از اوقات میبینی اصلا طرف بهش التفات نداره. ما واللهم عن قبلتهم معنا میکنید، بعد تطبیق میدید میاد پایین، بعد طبعا یه ابهاماتی براتون پیش میاد. این ابهامات رو باید حالا شروع بکنید تو دل توضیحات ایشون تلاش کنید حل کنید. اگه حل نشد بعدا باید با سوال تفسیری یعنی ادامه بدید کار کنید تا بالاخره حل شه، یا در نهایت عنوان یه سوال حل نشده برای شما باقی میمونه. ایشون در مورد هدف این کتاب صفحه 20 من میخونم کوتاه. شما گرامیان خوب میدانید که تفسیر به رأی در قرآن کریم از مهالک است، محلهای هلاک. تفسیر به رأی، من فسر القرآن به رأی فلیتبوا مقعده من النار. اگه کسی قرآن رو تفسیر برای کنه جایگاه خودشو در دوزخ آماده کرده. ما طلبه ها در معرض خطرات خیلی بزرگیم اگه حواسمون باشه. ما در معرض افتراء علی اللهیم، ما در معرض این کبائریم. ببین ما گاهی دقت نمی کنیم که فکر می کنیم مثلا کبائر ما کبائر مردمه، اونا هست علاوه بر اونها یه چیزایی دیگه هم اضافه میشه. مردم نهایت افتراء علی اللهشون گاهی این میشه میگن فلان مطلب و آخونده در آوردن، بعد بهش میگه آیه قرآنه، بعد نشونش بدی توقف میکنه پشتش میلرزه. یا گاهی برمیگردم میگه خب قبوله این تو قرآن هست ولی این مال 1400 سال پیشه، مال امروز نیست. اساطیر قالو اساطیر اول، همین جمله قدیمی رو تکرار میکنه، یعنی حرف قدیمی. آقا آب نخور، آب قدیمی از زمان که هست آدم خلق شدن آب میخوردن، آب همیشه آب است. ما در معرض اون به صلاح آیه 105 سوره نحل و روایات زیلش که مؤمن ممکنه سرقت کنه، ممکنه زنا کنه علیاذ بالله، ولی دروغ بر خدا نمیبنده، که متاسفانه این حدیث انتخاباتی شد در سال 88 و تو ذهن مردم شکل گرفت که خلاصه مؤمن زنا میکنه، سرقت میکنه و دروغ نمیگه. نمیدونم 10000 تومان پول تو جیبش باشه بگیم هست، دروغ نمیگه. ممکنه بره زنا کنه ولی اینو نمیگه، این نیست. اون حدیث هم ناظر به افتراء علی الله، این ما در معرض افتراء علی اللهیم. اینا اگر بفهمیم، و این جزء اعظم کبائره، یعنی تو روایات گناهان کبیره وقتی بخونید اول شرک، بعد قنوت و یأس از رحمت الله. تو همون رده های اول ببینید گناهان کبیره شهید دستگیر و قدیم یادم شاید گناه چهارم یا پنجم ایشون میگه دروغ بستن بر خدا و پیغمبر. ما در معرض دروغ بستن بر خدا و پیغمبریم، خیلی خطرناک، خیلی امر خطیره. ایشون میگن که و به همین خاطرم باید قوی درس بخونیم، منبع شناسیمون هم قوی کنیم، بعدها اگه مجتهدیم نظر بدیم، اگه مجتهد نیستیم یا مادامی که درس میخونیم و مجتهد نیستیم ارجاع بدیم به کلام مجتهد، بگیم المیزان اینو گفت، بذار رو دوش یکی دیگه. مثلا فقه، شما اگه مجتهد شدی در یه زمینه فقهی نظر بده، اگه نشدی باید بگی آقا مراجع اینو دارن میگن، بنداز گردن یکی دیگه، و الا میشه مصداق چی؟ دروغ بستن بر خدا و پیغمبر. اینا رو ما دقت نداریم که ما در معرض چه معاصی هستیم. و این تفسیر به رأی و آیه قرآن همینطوری میگیره و خودش معنی میکنه. جمله ایشون رو بخونم. شما گرامیان خوب میدانید که تفسیر به رأی در قرآن کریم از محالک است، و نیز میدانید که در همه اعصار به ویژه در عصر ما به دلایلی که اینک جای پرداختن به آن نیست، تفسیر به رأی شایع است. برداشت های شخصی، سلیقه‌ای، ذوقی و غیره رواج بسیاری دارد. دقت کنید دیگه این موردش انقلابی و غیر انقلابی هم نداره، گاهی انقلابی ها بدتر از غیر انقلابی ها. یعنی آقا که غیر انقلابی خب کاری با نظام اسلامی که نداره، ولی یه عده‌ای ورود الان پیدا کردن متاسفانه به این اسم که خب این مطلب الان تو جمهوری اسلامی توجیهش میشه از قرآن، بریم یه آیه قرآن بکنیم یه جوری بچسبونیم بگیم آقا. ممکنه گاهی اصل مطلب هم درست باشه ها، حالا بعضی با قرآن ممکنه بخوان اختلاسا رو توجیه کنن مثلا، ولی یا کارهای غلط رو توجیه کنن، ولی ممکنه با اصل مطلب هم درست باشه، ولی ما آیه‌ای از قرآن برای این مطلب مطلب درست نداریم، تفصیلش در روایات اومده. یا اگر داریم جونکندنی میخواد که باید به روش علمی شما اینو استخراج بکنی و بگی، نمیتونی همینجوری ببندی به آیه ها این مثلا قانون اساسی در قرآن، نمیدونم چی در قرآن، طب در قرآن، نمیدونم هر چیزی رو مثلا، و بعد حرفای بسیار بسیار ضعیف. حالا طب و آقا مثال زدن، حالا این تفسیر به رأی وقتی که شایع شد دیگه طلب و غیر طلب هم باز نداره. آقا میاد مثلا آقا کتاب بنویسه طب قرآنی، شما متخصص چی هستی؟ موتور جت هواپیما. واقعی مثال واقعی دارم میزنم. خب چی شد بعد من یه شب بهم الهام شد و همه هم خواب میبینن اولش و یه کسی میاد تو خوابشون تا دندونای سبزه و بعد داره میگه که تو مثلا برو الان این کارو بکن، و بعد این میگه من رفتم قرآن رو خوندم و طب و الان من از قرآن در بودم. خب آقا طب چجوریه؟ مزاج سرد و گرم در قرآن آمده است و بلغم و نمیدونم چه و چه. خب از کجا قرآن فهمیدیم؟ ببینیم قرآن در مورد بهش میگه که کان مزاجها کافورا، یه جا دیگه میگه کان مزاجها زنجبیلا. بعد معلوم میشه کافور طبعش سرد، تو بهش میدن به اونا که طبعشون گرمه، میدن به سیدا. زنجبیل طبعش گرمه به بهشتی ها میدن به اونا که طبعشون سرده. آقا شما این را کجا در آوردی؟ یه کافور دیده و یه زنجبیل یه دفعه میبینی چی مبانی طب اسلامی و همه اینا را یه کافور و یه زنجبیل چیکار میکنه در میاری بگیری. و از این مدل کارا توی عرصه‌های مختلف داریم، حرفای ضعیف، حرفای بی‌دقت. یعنی وقتی شما مثلا فرض بکن که ببینن افراد جسوری تو حوزه پیدا میشن مثلا حسن آقا میری، از اون طرف دیگه میبینی تو فرقه های مختلف چی افراد دیگه هم جسارت میکنن، ورود پیدا میکنن، هر کسی با یه خلاصه کت و شلواری در یه زمینه علمی وارد میشه و یکی تکنولوژی از قرآن میکشه بیرون. چیزایی هست، خاطراتی هست براتون بگم خیلی عجیبه. وقتمون هم میره، هدفم الان اونا نیست که مثلا ماشین تایپ سوزنی پیشگوییش در قرآن شده. این سال‌ها تایپ سوزنی دیده بودین؟ وقتی تایپ میکرد این پرینترهای قدیمی قطعه قطعه تایپ میکرد، یعنی یه خط رو سه قسمت فرض کن میکرد، قیج خط اول میره مثلا یه دو تا نقطه میومد تا بیاد اون خط سومش رو بره تا بفهمی این دو نقطه کلمه کتابه مثلا. خب اینجوری دارم من عجیب حساس شدم تو همین قوم رو برو احرام است معصوم سلام الله علیه ها، قبلا این کتاب فروشی بود خیلی سال پیش، دیدم 10-15 جلد پیشگویی های علمی قرآن، 10-15 جلد. دیدم واقعا کردم یک شوی همینطوری حساس شدم دیدم چیه. به قوله که اساتید ما گفت نصف علم ها تو کتاب فروشی ها به دست اومده، همینطوری یک کتاب رو میکنیم اینجا میخونیم چیه. آیه در قرآن آمده پرینتر سوزنی رو در آخر زمان پیشگویی کرده که این میاد. خب از کجا به قرآن فهمیده؟ نون والقلم و ما یسترون. این والقلم و ما یسترون قسم داره میخوره به اون چیزایی که سطر سطر مینویسه. این همین پرینتر سوزنیه. پرینتر سوزنی در قرآن چی در قرآن؟ یعنی از در نقطه مقابلش حرفای علمی جالبی داریم با مبانی. ببین با مبنای دقیق علمی روشمند مجتهدانه کسی ورود پیدا کنه گاهی حرفای خیلی مهمی میتونه بزنه ها. یعنی ساختار مجمع تشخیص مصلحت در نظام، مجمع تشخیص مصلحت نظام کجای قرآن؟ ببینید اینو دقیق در میاد. الان حالا اگه امروز فرصت شد من یه جمله از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میخونم که از آیه 142 سوره بقره ای واسه بتونیم بگیم وقت اینا هم بس سطحش معلوم شه، دلالت اشاره است، اقتضاء ها به اصطلاح مفهوم مخالف چیه. یعنی مطالبی تو منطق میخونیم، مطالبی تو اصول میخونیم، بله این دلالت مطابقی، دلالت التزامی، دلالت تزمنی، آیا از نوع دلالت های اقتضاء، اشاره است، تنبیه، مفهوم موافق، مفهوم مخالف، این همه مطلب شما تو منطق و اصول بچه میخونه برای اینکه بتونی فنی و دقیق حرف بزنی. اگه غیر این دلالت ها شما چیزی از آیه داری میفهمی به حساب قرآن و به حساب خدا نگذار. این طرف یه چیزایی هست، حرفای خودشه، یافته های خودشه، گاهی یافته های خوبی هم هست، به چیزای جالبی رسیده، ولی این آیه این حرفو نمیخواد بزنه. شما نباید بذاری این حرفو گردن خدا. من بهش رسیدم، من با پژوهش رسیدم، با مطالعه رسیدم. بعد نوشتن هر کس هر باور و عقیده‌ای دارد، چه علوم و فنون اجتماعی، چه در کلام و فقه و غیره، آن را به گونه‌ای به قرآن مستند می‌کند. راه پیشگیری اولیه تأکید بر فهم درست الفاظ و جملات آیات است و این مهم در گروه فهم درست واژه‌ها و دریافت زبان قرآن است که از آن به ادبیات عرب تعبیر می‌شود. قدم اول ادبیات قطعاً، چون این کتاب به لسان عربی مبین نازل شده. پس یکی از اهداف ما تو تفسیر آموزشی رهایی از تفسیر به رأیه. طبعاً تو دل این شما هدف بعدی هم میبینید براتون حاصله، اونم اینه که ما الان میخوام از تفسیر به رأی برهیم. خب راهش چیه؟ راهش اینه که بر مبنای علوم دقیق حوزوی قرآن رو فهم بکنیم. صرف حوزوی، نحو حوزوی، بلاغت حوزوی، اصول حوزوی. بذار من اینجا نوشتم به کار بستن علوم، هدف دیگر ما از این کتاب به کار بستن علوم متداول حوزه در فهم قرآنه. یعنی اونجایی که ما لذت به کارگیری علوم حوزوی رو در قرآن میچشیم همین درس چیه؟ تفسیر آموزشی. ببین شما مادام که ادبیات عرب میخونید آیاتی از قرآن رو میارن در خدمت فهم ادبیات قرار میدن و یادگیری قواعد ادبی. میگن یه قاعده ای داریم در حال، بعد شما میخوام این قاعده رو کجا باور کنم؟ میگین دو سه تا بیت شعر عربه، اینا هم آیاتی از قرآن. بعد شما اون قاعده تو حال برات تثبیت میشه تا اون رو بعداً در آیاتی به کار بگیری. تا اینجا ما علم رو در خدمت قرآن رو در خدمت فهم علم و یادگیری علم قرار دادیم، اشکالی هم نداره، هدف مقدسی داریم. چرا؟ چون بعداً میخوام همین علوم رو در خدمت فهم قرآن قرار بدیم. ولی یکی از مشکلات ما در حوزه اینه که نوعاً به اینجا که میرسه این سیم اتصال قطع میشه. یعنی به قول علامه طباطبایی علل مقام شریف که بعداً اگه فخ داشتید میتونید تاریخ تفکر اسلامی ایشون رو زیل آیه 15 و 16 سوره مائده بخونید، بودن 40 صفحه المیزانه. و اونجا دیگه جان کلام ایشون اینه که ما علوم حوزویمون اول از قرآن نشأت گرفت، اما به تدریج به گونه این علوم جلو رفت که شخص میتونه در تمام اون علوم به پایه اجتهاد برسه بدون اینکه دست به قرآن زده باشه. این خیلی خطر بزرگیه، انقطاع علوم از قرآن. و یواش یواش میدونید آسیب بزرگش چیه؟ چرا الان من اصرار دارم طلبه پایه دو ما زودتر ورود به قرآن بکنه با این کتاب، با این کتابی که برای اون نوشتن؟ اینجا الان نه ایمده هر تفسیر عرفانی بگه و طرف مثلا بیاد مطالبی بعد بگه ای چه جالب، آقا از این آیه نمیشه فلان مطلب عرفانی دیگرم همینطور کارهای خروج از ظاهر. حتی تفسیر عرفانی هم رو مبانیش اگه باشه صحیح ها، ولی مشکل اینه که طرف عرفان آخرین حلقه ایست که میخواد تو حوزیات بگیره. بذارید دیگه تو این مناظره اخیر خلاصه دردناک این آقای آقا میری با آقای دکتر رفیعی، همطوری حالا یکی از بدبختی‌های مناظره این بود که هی هم در میاد اونجا این آدم منحرف العقیده میگه امام خمینی، بذارید من یه جمله از امام خمینی بخونم، بعد حرفایی که اصلا قالب دهن شما نیست، بعد هست امام داره تو چه مقامی میگه با چه اصولی میگه، هم چه چیزی تفسیر آقا مثلا یعنی ما طلبه ها بدبختی اینه کار یا نمی کنیم مثلا رو تفسیر، یا وقتی میخوام به این کار بکنیم دیگه غیر از تفسیر سوره حمد حضرت امام دیگه چیزی یا قبول نه، یا هیچی یا اونجایی که هیچکی نمیفهمه توجه داری غیر از خود حضرت امام. ببین این یه خود ببخشید مخ معیوب نی. خب آقا جان پله پله قدم به قدم شما همین چی بلدی؟ ادبیات بلدی، بیا ادبیات کار کن و بعدن مقدماتش رو رعایت بکن. ببین الان ما اینجا نوشته مقدمه ورود به جلد یک و دو، ایشون نوشته روحانی قرآن کریم رو آموخته باشه، نه اینکه شما بیای توی مثلا مناظره بعد برگردی بگی که آیه داریم در قرآن خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. این از شیرینکاری های این آقا بود تو همین مناظره. بعدم تا میگیم یا آقا ملا لغتی، آقا ملا لغتی چیز نشانه بی سوادیه، الا ما شاء ربک دیگه رب فاعله، ما دامت السماوات تو مرفوعه، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. یا آقای اومده بود تلویزیون مناظره میکرد در حوزه قرآنی، میگفتش که آیه قرآن است که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. بعد اون آقا، این آقا حالا خوشبختانه کچلواری بود و دکتری دانشگاه، اون آقای شیخ برگشت میشه که آقا جان شما دو تا آیه قرآن داری میخونی سه تا غلط داره. اونم کدوم آیه؟ آیات ببین دیگه، آیات نامدار، آیات شاخص. ببین اینطوری نمیشه ورود پیدا کرد. ما من نمیتوانم متن قرآن را بخوانم، ولی میتوانم برای شما چکار کنم؟ پرده از روی آن کنار زده و آن را برای شما تفسیر کنم. ببینید اینا شوخیه، اینا طنزه. خب پس ما اونجایی که میتونیم، یا دوستان سوال کردن چون رفقا اینجا پایه دو هن نوع هن. این اتفاق هم که گفتم آیه سوره هود و باز دوباره همین آقای آقا میری در همین مناظره اخیرش غلط خوند. بذارید بگم که ببینید واقعا ما داریم تو حوزه گاهی اوقات چی پرورش میدیم، مار تو آستین پرورش میدیم و اینا میان بالا و بعد یه بگذاریم جامعه عرب چطور منحرف میکنند و خیلی هم با اعصاب راحت همینطوری هم هی آب آلبالو و شربت آلبالو میخورن، خیلی شیرین و قشنگ و پناه خدا. دوستان که الان اینجا حاضرن اکثرا اتمام پایه دو بودن، سوالشون این بود که خب این کار ما الان یاد بگیریم آیا برای مغنی که قرار سال بعد تحصیل بکنیم تأثیر داری بدن؟ من برای اینم یه چیزی آماده کردم خدمت دوستان بگم. آیا مغنی یه کتاب ناظر به کتب اعراب القرآن و تفسیر ادبی، تفاسیر ادبی، فهم قرآن، نه خوشت گفت من فهم قرآن، بحثا که داغ میشه به وقتا اینجور میشه، ببخشید جان، آیه 15 و 16 بعد از اینکه علامه تفسیر میکنن یه بحث مبسوطی دارن به نام تاریخ تفکر اسلامی. آقا جان، مغنی کتاب ناظر به اعراب القرآن هاست و بعضی ها اصلا میگن کتاب نحو نیست، کتاب اعراب القرآن هست، از این بحث ها هست روز. ببینید اعراب قرآن در فهم قرآن اثر داره، شناخت فرهنگ قرآن در اعراب قرآن اثر داره، شد یک رابطه چی؟ دو سویه. شما میبینید مغنی گاهی از این مدل استفادات هم میکنه تو اعراب. مثلا یادمه تو بحث لا میاد این بحث مطرح میکنه، میگه که در قرآن هر تهمتی به پیغمبر زدن یا هر شبهه‌ای وارد کردن تو همون سوره قرآن جوابشو داده. بعد میاد میگه که البته لقائل ان یقول، که مثلا در سوره هجر اتفاق نیفتاده، انک لمجنون جواب این شبهه اینجا نیمده ولی در جای دیگه قرآن اومده. بعد ما با دوستان بحث میکردیم همون جا من گفتم این تو آیه 72 جواب همینم اومده، انهم بله لعمروکه انهم لفی سکرتهم یعمهون، این لعمروکه جواب همین یک کلمه ها جواب همون انک لمجنونه، منتها این دیگه یه درس تفسیر علامه جوادی حفظه الله میخواد که اونجا ایشون همینو باز کرد. ببین دانستن فرهنگ قرآن، قرآن زبانش چیه، قرآن چه معارفی درش هست، اینا تو اعراب قرآن و فهم قرآن اثر داره. کسی که با معارف قرآن آشنا نیست و مثلا این بحث تغییر قبله، تغییر قبله در قرآن آمده، چرا آمده، با چه پیام هایی آمده، که حالا اشاره میکنی این تفسیر پیام ها هم داره، یعنی شما اینو اگه خوب بخونید بعدا میتونید استفادات خوبی از تفسیر آقای قرائتی داشته باشید، یعنی رو بعضی نکتهاش خط بکشید، بعضیشو تایید کنید، بعضیشو نقد کنید، حالا بعضیشو تکمیل کنید، تتمیم کنید، یعنی این روش فنی کارو به شما میآموزه. چون اون تفسیر، تفسیر نور، تفسیر خوبی میتونه باشه ولی به شرطی که آدم مبانی تو مشتش باشه، بعد در سراغش بتونه نقد بکنه و استفاده کنه. حالا همینطوری بخوام به آدم استفاده کنه شاید مثلا به یه مشکلاتی بیفته. پس این کار و نفس این که شما وقت گذاشتید، حالا ما چرا جلد دومو داریم شروع میکنیم اینم بگم، چون دوستان پارسال پای یک رو تموم کرده بودن، در همین حوزه ما صمدیه و تفسیر آموزشی داشتیم و اونجا جلد یک رو شروع کردیم و تا یه جاهایش هم رفتیم، بعد رفقا در طول سال ادامه دادن، منتها دیگه ادامه سال من در خدمتشون نبودم، جناب استاد ابراهیمی بودن، ادامه دادن جلد یک رو تموم کردن و من همینجا جا داره تقدیر و تشکر ویژه کنم از دوستانی که این طرح رو پیگیری کردن. یکی از دردهای بزرگ ما و قصه های بزرگ ما این است که ما قرآن رو برای تعطیلات تعریف کردیم، اونم یه دردیه، و اینکه دوستان در طول سال تحصیلی هم ادامه دادن معلومه که واقعا رسیدن به اینکه درسشون باید درس قرآن باشه. بذار الان ابتدای جلد دو شده، حالا تابستون دوم، خیلی خوبه همین خط رو ادامه بدید. شما حضور شما عرض بکنم که پس این یه نکته در مورد مغنی، یکی بله اصول و قرائن منفصله فهم متن یعنی تفسیر قرآن به قرآن که تو جلد 7 و 8 توجه به روایات تفسیری به عنوان یکی از مهمترین قرائن منفصله فهم قرآن که جلد 9 و 10، توانمندی در تفسیر جامع قرآن و استفاده از همه اینها به صورت یک جا در 4 جلد پایانی که توضیح دادم، و یکی دیگر از اهداف ما هم از این کار تربیت معلم تفسیر قرآن، این هم جز اهداف. من اینجا این جمله از حضرت امام علی الله مقامهم الشریف رو بخونم، 16 مرداد 65، در صحیفه امام جلد 20 صفحه 93، هان ای حوزه های علمیه و دانشگاه های اهل تحقیق، به پا خیزید و قرآن کریم را از شر جاهلان متنسک و عالمان متحتک که از روی علم و عمد به قرآن و اسلام تاخته و میتازن نجات دهید. و شما ای فرزندان برومند اسلام، حوزه ها و دانشگاه ها را از توجه به شعونات قرآن و ابعاد بسیار مختلف آن بیدار کنید. و این جمله از امام خیلی برام مهمه، تدریس قرآن را در هر رشته ای از آن محط نظر و مقصد اعلای خود قرار دهید. مقصد عالی نه، مقصد اعلا. ما تو حوزه مقاصد عالی زیاد داریم، ادبیات، منطق، فقه، اصول، تبلیغ، نمیدونم تألیف، امامت جماعت، امامت جمعه، هر چی، یا خدمتی در یک جایی از نظام به نظام. اما ایشون میفهمن تدریس قرآن را اولا، بعدم در هر رشته ای از آن. در ادامه هم دارن که خلاصه این حرف پدر پیرتون رو گوش بدید قبل اینکه پیر بشید و پشیمانی به شما هجوم کنه، دیگه خودتون بخونید. مفصل جز نوشته های حضرت امام هم هست. تدریس قرآن را در هر رشته ای از آن، در هر رشته ای، یعنی اینکه من طلب دونشنم ندونم کلاس روحانی بذارم، کلاس روانخانی، کلاس زیباخانی، تجوید، کلاس حفظ، حفظ موضوعی، حفظ ترتیبی، کلاس علوم قرآن و امثال اینا، واقعا با افتخار این کار انجام بدم، اینو وظیفه خودم بدونم. ما الان تفسیر آموزشی داریم، تذکار وحی داریم، تفسیر المیزان برای سطوح عالی حوزه داریم، اما استادش را کم داریم. لذا همین حوزه میخواست اقدام بکنه برای اینکه تذکار وحی رو بیاره تو روال درسی، اصلا در طول سال بخونن طلبه. وقتی صحبت میشد با مدیر محترم مدرسه و بحثا داغ میشد، آخرین نقطه این بود که حالا کی بیاد بگه، کی بگه؟ چون میدونید معلم، کسی که میخواد تدریس قرآن بکنه، قرآن چی نداره؟ قرآن ادبیات داره، منطق داره، فقه، اصول داره، کلام، بحثای کلامی جدی، بحثای فلسفی، همه چی داره دیگه، کلام الله دیگه. لذا هیچ کس نمیتونه تفسیر قرآن بنویسه، اینا همه مجازه. مثلا تفسیر قرآن حقیقتش تفسیر خوده، یعنی من چقدر میفهمم هر کی قرآن رو تفسیر کرد، ها، خودشو شناسان که من اینقدر ادبیات بلدم، اینقدر اصول بلدم، اینقدر فقه بلدم، اینقدر کلام بلدم. اگه جایی به بعد که میبینی نمیتونه اون آیه رو باز کنه، برای خاطر اینکه چی؟ سوادشو نداره دیگه. بذار میگم فلانی تا اینجا تونسته پیش بره، فلانی نه، علامه طباطبایی تا اونجا پیش رفت، حضرت امام تا اونجا پیش رفت. یعنی خب ببین، این یه جامعیت علمی میخواد، علاوه بر اونها که جامعیت علمی باید داشته باشه، شما برو به بهترین کفای گوی قوم، به بهترین درس خارج گوی قوم بگو بیا تفسیر قرآن بگو، میتونه بگه؟ پس معلوم میشه علاوه بر اینها سالها کار کردن روی خود قرآن هم نیازه، انس با قرآن هم نیازه، برم بالاتر، اعتقاد به قرآن هم نیازه. اعتقاد دیگه، اعتقاد میدونی یعنی چی؟ یعنی این آقای که بهترین کفای گوه و همه علوم حوزوی رو گفته، اگه بهش گفتن آقا شما تو منظومه حوزوی چیا تدریس کردید، بگه اولا تفسیر قرآن، ثانیا کفایه و نمیدونم اینا. نه این که بگوید بله ما سالها درس کفایه داشتیم، چندین سال درس خارج داشتیم، تقریرات و اصول ما در آمده. بعد میگن آقا شما هم که تفسیرم میگن بله بله بله، یادم رفت یه لحظه، بله تفسیرم ما درسی با همین حالت. یه مقدار این حالت ها زیاده ها، نسبت به چی؟ نسبت به قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، اینا یه مقدار اینطوری. اینا حاکی از چیه؟ عدم اعتقاد و باور. اگر اعتقاد و باور بود که فضل قرآن علی سایر الکلام که فضل الله علی خلقه، اگه اعتقاد به این بود، وضع حوزه از حیث قرائت قرآن، حفظ قرآن، تفسیر قرآن این که نبود، که یه تفاوتی داشت. پس من الان عرضم به رفقا اینه، بزرگواران شما الان اینجا آمدید، نیت کنید جز اهدافتون که من میخواهم یک معلم قرآن باشم، واقعا می فکر کنید برای این کار کنید، و معلمی قرآن را شروع کنید. این تو همین تابستون اگه میتونید برید مسجد محل، اگه میتونید به صورت مجازی شروع کنید تدریس قرآن داشته باشید، قرائت قرآن. دونه شأنمون ندونیم یه مش جوونو تو مسجد دور خودمون جمع کنیم، سوره های جزء سی یادشون بدیم، سوره پرفضیلت یادشون بدیم، جوون این مملکت سوره یاسین بتونه بخونه، الرحمن بتونه بخونه، واقعه بتونه بخونه. این دردایی که داریم. حفظ قرآن در مقداری که میتونیم و اگه داریم داشته هایی داریم، رفقا یه سری میدونم حفظ موضوعی کار کردن، تدریس کنیم، یاد بدیم به دیگران. ما باید خود را بسازیم. ببینید خواسته هست امامه. من میگم همیشه که رفقای انقلابی گاهی آدم میشینه پاس صحبتاشون میبینه یه جملاتی از حضرت امام خیلی برجسته است، از حضرت آقا خیلی برجسته است، یه جملاتی اصلا نیست. گاهی برجسته نیست، گاهی اصلا نیست. یعنی من میخونم نوعه. یه جا برای یکی از طلبای انقلابی همین جمله است امام نوشتم، از حفظ نوشتم، تدریس نوشتم امام خمینی دو نقطه، تدریس قرآن را در هر رشته ای از آن مقصد عالی خود قرار دهید. بعد خط زدم رو عالی نوشتم اعلا. بعد گفتش که اعلا رو شما میگید یا حضرت امام میگه؟ گفتم نه، من این یه کار تبلیغاتی بود کردم، اول نوشتم عالی بعد میکردم چی؟ دارم یه مقصد اعلا. مقصد اعلا یعنی چه؟ یعنی واقعا یه طلب اومده تو حوزه، اگه میخواد یه روزی فلسفه هم درس بده، بگه من حتما تو منظومه کاریم این رو قرار میدم که معلم قرآن باشه. من باید تدریس قرآن کنم تو حوزه و در غیر حوزه. اگه حوزه قرآنی شد بقیه جهان قرآنی میشه. خب 40 دقیقه با اجازهتون ساعت اول رو ببندیم. بعد من دو تا نکته دیگه هست که اینا رو باید بگم. حالا امروز یه خود به خاطر هماهنگی های اول کلاس و اینا یه ذره دیر شد، فردا انشالله منظم تر که 2 تا 50 دقیقه داشته باشیم. و الان هم میبینم کم کم یه رفقا چون عادت کردن به کلاس مجازی، آره الان یه مقدار تعجب میکنن که من رو دارن بدون آره حائل شیشه و اینا میبینن، لذا کم کم داره خوابشون میگیره. میگن ها مجازی خوب بود، بغلش یه چایی میخوردیم، نسکافه میخوردیم، کاپوچینو میزدیم، گاهی دکمه رو میزدیم، میرفتیم یه دوری میزدیم، میومدیم تلفن جواب میدادیم، یه کارهایی میکردیم، اخبار خبر فوری چک میکردیم، خیلی اتفاقات میافتاد تو کلاس مجازی. ولی الان نه، یکی نشسته همش داره ما نگاه میکنه. خب من این مقدار از مقدمه رو فعلا بهش اکتفا میکنم. اینا بحثای مقدماتی به نظرم بسیار بسیار مهم است. اگه اینا رو درست نکنیم، اگه این تفکرات رو نداشته باشیم، ببین اگه اینا رو نگم ممکنه 5 جلسه یه نفر بیاد، 10 جلسه بیاد، بعد اینطوری کنه بگه حالا ما داریم اینجوری چی میکنیم؟ تفسیر میکنیم. حالا تفسیر بعدن میکنیم. ما الان بشینیم مثلا باز سویتیمونو محکم تر کنیم. کاری که البته من همه میدونن دیگه، مخالف این کارا نیستم، همیشه هم گفتم کار علمی محکم ولی بدونیم این جزء نیازهای جدی ماست. صلوات خدا.